اما دوستان عزیز برگردیم به انجیل لوقا فصل 1 و میخوام دوباره آیات 13 تا 17 رو بخونم براتون. در اینجا میخونیم فرشته به دو گفت، یعنی به زکریا گفت، ای زکریا ترسان مباش، زیرا که دعای تو مستجاب گردیده است و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید و تو را خوشی و شادی رخ خواهد نمود و بسیاری از ولادت او مسرور خواهند شد، زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مسکری نخواهد نوشید و از شکم مادر خود پر از روح القدس خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای ایشان خواهد برگردانید و او به روح و قوت الیاس پیش روی وی خواهد بود، خواهد رفت تا دلهای پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حکمت عادلان بگرداند تا قومی آماده برای خدا مهیا سازد. خب دوستان، تا الان ما آیات مختلفی رو از آیه اول انجیل لوقا با هم دیگه سعی کردیم مطالعه بکنیم و موضوعات مختلف رو تا الان دیدیم. دیدیم که این قسمت با اینکه قسمت کوتاهی رو ما مطالعه کردیم، اما پر از درس‌های مختلف روحانی و چیزهایی هستش که ما باید اونها رو تجربه بکنیم. اول از هر چیز دیدیم که این انجیل به ما دقیقاً میخواد نشون بده، لوقا میخواد به ما نشون بده که ماهیت انجیل چی هست. این وقتی صحبت از انجیل میکنیم یعنی چه؟ و در آیه 1 خوندیم که میگه که حکایت آن اموری که نزد ما به اتمام رسید. اینها حقایقی هست در مورد عیسی مسیح. حرف مردم نیستش، اما حقایقی هستش که پیش اومد، موضوع تاریخی هستش. و بعد دیدیم که در اینجا لوقا همچنین از رهبران و از خادمین مسیح، از رسولان به طور زیبایی توصیف میکنه. اونها رو نظارگان یا شاهدان عینی و خادمان کلام خطاب میکنه. بهشون اون لقبی رو میده که خیلی فروتنانه هستش. و بعدم دیدیم که در این انجیل در آیات مختلف دیگه دیدیم که چگونه اون در مورد این دو شخص زکریا و الیزابت صحبت میکنه که نشون میده که چه نوع افرادی بودن، به چه صورت اینها با هم دیگه بودند و در و دیدیم که در این انجیل این دو نفر زکریا و الیزابت چه شهادتی از اونها داده شده و در اینجا میخونیم در آیه 6 گفته شده که در هر دو در حضور خدا صالح، یعنی پارسا و عادل و به همه احکام و فرایض یا رسوم خداوند بی عیب صالح بودند، یعنی کلام خدا رو داشتن رعایت میکردن. و نکته های شبیه همین رو ما با هم دیگه دیدیم. حالا امروز میخوام از انجیل لوقا فصل 1 و آیات 13 تا 17 با هم دیگه بخونیم و مطالعه بکنیم و امیدوارم که از این بهره بگیریم. ما در این آیات سخنان فرشته رو داریم که به زکریا ظاهر شد و صحبت میکنه و از این صحبت این فرشته بسیار درس میتونیم کسب بکنیم. آنها کلماتی عمیق پر از آموزش هستند و 5 نکته رو میخوام امروز باتون در میون بذارم. اولین مورد، ما در مرحله اول اینو یاد میگیریم که لزوماً اگر جواب دعا طول بکشه، و یادتون میاد این دو نفر دعا کرده بودن، مدت‌ها توی طول عمرشون دعا کرده بودن، و از این یاد میگیم که لزوماً اگر جواب دعا طول بکشه و خداوند اون زود به ما جواب نده. به معنای رد شدن اون دعامون نیست. زکریا بدون شک بارها و بارها برای برکت فرزندان دعا کرده بود و ظاهراً بیهوده دعا کرده بود. شما هم به جای اون بودین فکر میکردین که بیهوده هست. خدا نشنیده دعاهای منو. و او حتما در اون دوران پیری مدتها از ذکر اون موضوع در پیشگاه خدا دست کشیده. و دیگه دعا شاید نمیکرد. و تمام امید خودش رو از پدر شدن از دست داده بود. با این حال اولین کلمات و فرشته به این زکریا نشون میده که دعاهای گذشته زکریا فراموش نشده. دوباره میخونم براتون آیه 13. فرشته به او گفت ای زکریا ترسان مباش. این خودش یه موضوعی هست، میگه که ترسان نباش، چون نشون میده که زکریا در حضور این فرشته، فرشته قدوس، ترسان بود. خیلی هستن امروز میگن که ما فرشته دیدیم، اینجور چیز پیش اومد و صحبت از فرشته میکنن در خوابشون یا در حضورشون. اما هر موقع که کتاب مقدس رو میخونیم میبینیم وقتی فرشته ظهور کرد معمولا یه ترسی در دل افراد پیش اومد. و این بعد موضوع این هستش که بعد میگه که زیرا، پس اول تسلی میده، میگه که ترسان نباش، بعد میگه زیرا که دعای تو مستجاب گردیده است و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. پس دوستان میبینیم که بهتره که هر زمان برای دعا ما زانو میزنیم. این حقیقت رو به خاطر بسپاریم. ما باید از این که عجولانه به این نتیجه برسیم که خب دعاهایمون بیفایده هست. اگر واقعا مسیحی هستین، اگر به مسیح ایمان دارین، تمام دعاهاتون شنیده میشه. و اگر بیاین نتیجه بگیرین که چون جوابتون نگرفتین همین الان، نتیجه بگیرین که خب دعاهاتون بیفایده هستش. به خصوص در مورد دعای شفاعت در حق دیگران، برای کسی دیگه‌ای دارین دعا میکنین، به این نتیجه نرسین که دعاتون رو خدا نشنیده. این وظیفه ما نیستش که زمان یا روش رو که باید به دعاهامون پاسخ داده بشه رو تعیین کنیم برای خدا. کسی که زمان تولد مردم رو بهتر میدونه، زمان تولد دوباره روحانی، شاید هنوز به مسیح ایمان نیاوردین، هنوز نیاز به این هستش که اون تولد دوباره در شما پیش بیاد، باید بذاریم دست خداوند، دعا بکنیم که خداوند شما رو نجات بده. ما بهتره که در دعا کردن همیشه ادامه بدیم، مثل این زکریا که اینجا میگه که زیرا که دعای تو مستجاب گردیده است. در کتاب مقدس میخونیم، مثلا در کلوسیان، رساله کلوسیان میخونیم که در دعا کردن ادامه دهید، یا در اول پتروس فصل 4 آیه 7 میخونیم که برای دعا هوشیار باشید، یا در خود همین انجیل لوقا فصل 18 آیه 1 میخونیم که همیشه دعا کنند و دل سرد نشوند. مسیح گفتش که ما همیشه باید دعا بکنیم و دل سرد نشیم. یک ضرب المثل قدیمی انگلیسی میگه که تأخیر در پاسخ نباید ایمان ما رو دل سرد کنه. پس این اولین مورد هست که از این در میابیم که تأخیر خدا، تأخیر دعا، جواب دعا از سوی خدا به این معنا نیستش خدا دعاهامون رو نشنیده و جواب نخواهد داد. دومین مورد این هست، در مرحله دوم باید یاد بگیریم که هیچ کودکی مانند آن فرزندانی که از لطف و فیض خداوند برخوردارند باعث شادی واقعی نمیشند. یعنی چی؟ فقط اون کودکانی که و فرزندانی که خداوند اونها رو نجات داده باعث شادی واقعی خواهند شد. این کودک، این یحیی، کودکی بود که به زودی از روح القدس پر خواهد شد و به پدرش گفته شد که آیه 14 میخونیم و تو را خوشی و شادی رخ خواهد نمود و بسیاری از ولادت او مسرور خواهند شد. فیض یا معنی فیض محبت بلا شرط الهی هست، اصلی ترین چیزی هست، مهمترین چیزی هستش که ما باید برای فرزندانمون آرزومند باشیم. خیلی مواقع هستش که ما میخوایم فرزندانمون در تحصیلاتشون پیشرفت کنن، در کارشون پیشرفت بکنن، وقت میذاریم، پول میدیم، خرج میکنیم، این برمیریم، اون برمیریم براشون، اما این براشون هزاران بار بهتر از زیبایی هست، بهتر از ثروت هست، بهتر از افتخار هست، بهتر از رتبه هست یا والا مقامی خواهد بود که اونها در مسیح نجات پیدا بکنند و نه فقط برای این دنیا زندگی نکنند بلکه برای دنیای دیگه. تا زمانی که اونها اون فیض و محبت خدا رو کسب نکنند، ما هرگز نمیدونیم که اونها چه کاری خواهند کرد، چی میشه براشون. شاید ما رو از زندگی خسته کنند، شاید موهای ما رو سفید کنند و با اندوه ما به گور بریم، اما هنگامی که در مسیح فرزندانمون در مسیح تبدیل بشند و نه تا آن زمان، همه هم برای این دنیا و برای این زمان و هم برای ابدیت نیازهاشون فراهم خواهد شد. خداوند نیازشون رو فراهم خواهد کرد اگر اونا تبدیل بشن به طور روحانی. در امثال سلیمان میخونیم، در امثال فصل 10 آیه 1 میخونیم پسر حکیم پدر خود را مسرور یا شاد میسازد. اون پسری که حکیم هست، پسری که در مسیح دانا هست، از به طور روحانی حکیم هست، پدر خودش رو شاد میکنه. خیلی از پدران هستن که واقعا ضربه خوردن از پسرانشون، از دخترشون، ولی اون پسری که واقعا نجات پیدا کرده و با خداوند صلح کرده و آشتی کرده، باعث شادی پدر و مادرش هم میشه. و هر آنچه برای پسران و دختران خودمون میجوییم، اون کارهایی رو که میخوایم براشون انجام بدیم، ابتدا ما باید در پی اون باشیم که جایگاهی در عهد خداوند و نامی در کتاب زندگی داشته باشن. برای اون شما پیگیری بکنید. برای همینه که بعد اگه فرزندی داریم براشون دعا میکنیم، اگه فرزندی داریم براشون کتاب مقدس رو میخونیم، اگه فرزندی داریم اونها رو میبرین به کلیسایی که درست هست، کلیسایی که یه باشگاه نیستش اما اونها بهشون کتاب مقدس رو درس میدن. سومین مورد این هستش که از این مورد یاد میگیریم. پس میبینیم که در اینجا آیه 14 میخونیم که این فرزند باعث خوشی و شادیش میشه. سومین مورد این هستش که در اینجا ماهیت عظمت یا بزرگی واقعی رو میامیزیم. ماهیت عظمت یا بزرگی واقعی رو اینجا به ما درس میده. این فرشته این رو برامون توصیف میکنه در آیه 15 وقتی که به زکریا میگه که پسرش در حضور خداوند بزرگ خواهد بود. در حضور خداوند بزرگ خواهد بود یعنی چی؟ اینجا داره میزان بزرگواری رو به ما نشون میده که میزان بزرگواری که در بین مردم رایج هست کاملا چیزی هستش که نادرسته، خارج از کتاب مقدس هست، چیزی هستش که ما رو فریب میده. مثلا میگیم شاهزادگان یا صاحبان قدرت، کسایی که پیروز هستن تو این دنیا، رهبران ارتش ها، دولت مردان، فیلسوفان، هنرمندان، نویسندگان، دانشمندان، اینها افرادی هستن که جهان، این دنیا اونها رو بزرگ مینامه. اما وقتی میایم زندگیشون رو نگاه میکنیم میبینیم که چقدر زندگیشون پر از مشکلات و پر از گناه و پر از چیزهایی هستش که حتی نمیشه نام ببریم. چنین بزرگی در میان فرشتگان خدا ناشناخته هست. اینجا بزرگی رو به صورت دیگه ای این فرشته توصیف میکنه. برای اونهایی که خادم خداوند هستن، پیرو خداوند هستن، اونها رو بزرگ میشماره. دوباره میخونم، زیرا که در مورد یحیای تعمید دهنده میگه، زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود. و میبینیم که در زندگی خود این یحیای چه کارهایی کرد و در آخر به چه صورتی هم شهید شد. میبینیم که اینها، این فرشتگان و میشه گفت خداوند، کسانی رو که برای خدا کم کار هستن رو کم حساب میکنه، اما اونهایی که در حضور خدا دارن خدمت میکنن اونها رو بزرگ میشماره. اونها هر فردی رو که بر اساس موقعیتی که در روز آخر اونا باید بیستن در حضور خداوند، در مورد اون اینها را اندازه گیری میکنه و ارزش گذاری میکنه. در اون روز آخر اینا چی در میان؟ آیا واقعا اینها پیروی مسیح بودند، خادم مسیح بودند یا نه؟ یا فقط برای این دنیا زندگی کردن؟ پس وقتی اینو میخونیم، بعد اینو وقتی شما کلام خدا رو میخونین همیشه باید ازش استفاده بکنین و بگین خب این برای من چه معنایی داره؟ این یعنی چی؟ و پس وقتی این کلمات رو میخونین که در مورد بزرگواری شخص صحبت میکنه در حضور خدا و میگه که این یحیایی که مردم بهش میخندیدن، یحیایی که در میبینیم در آینده که زندگیش جوری بودش که زندگی معمولی نداشت، اما در حضور خدا بزرگ بود. پس بیایید و شرمسار نباشیم و از این فرشتگان خدا در این امر الگو بگیریم. بیایید برای خودمون و فرزندانمون اون بزرگی واقعی رو بخواهیم و بجوییم که در دنیای دیگه قبولی داره، دنیای دیگه شناخته میشه. این بزرگی هستش که در دسترس همه، مثلا فقیران، ثروتمندان، خدمتکار، ارباب، این بزرگی هستش که در دسترس ما هست. این به قدرت یا حمایت اصلا نگاه نمی کنه. این به پول یا دوستان بستگی نداره. این چیزی که صحبت میشه در اینجا، این محبت خداوند و کاری که خداوند در ما ایجاد میکنه، این هدیه رایگان خدا هستش. به همه کسانی هستش که اون رو از دستان خداوند عیسی مسیح جویا هستن. این سهم همه کسانی هستش که صدای مسیح رو میشنوند و روح القدس در اونها مثل یحیی کار میکنه و از مسیح پیروی میکنه. این هدف یحیی این بود که مردم پیرو مسیح بشن. و کسانی که در نبرد مسیح میجنگن، زندگیشون، زندگی یک مسیحی یک نبرده. نبرد با شمشیر نیست، نبرد با تفنگ و بمب نیستش، نبرد روحانی هستش که اول در درون خودمون هست و زندگیشون برای مسیح هست. خواسته های مسیح رو در این دنیا دارن انجام میدن. و چنین افرادی ممکن هستش در این دنیا و در این زندگی افتخار کمی داشته باشن، اما پاداش اونها در روز آخر بزرگ خواهد بود. و در اینجا دوباره میخونیم که زیرا در حضور خداوند بزرگ خواهد بود. آینده، فعل آینده هستش. و در حضور خداوند، وقتی که به حضور خداوند میاد، یحیی بزرگوار خواهد بود. مورد چهارم این هستش که در مرحله چهارم میبینیم که بچه ها، فرزندان هیچگاه برای دریافت فیض و محبت خداوند کوچک نیستن. اینجا زکریا مطلع میشه که پسرش حتی از شکم مادر خودش پر از روح القدس خواهد بود. اینجا در آیه 15 میخونم. و این خیلی مهمه. دوستان عزیز لطفاً میکروفونتون رو خاموش کنید. هیچ اشتباهی بزرگتر از این نیستش که فرض کنیم کودکان به دلیل سن کم خودشون قادر به کاربری توسط روح القدس نیستن. یعنی روح القدس نمیتونه در دل اونها کار بکنه. نحوه کار روح القدس بر دل و قلب یک کودک بدون شک چیزی هستش که بسیار اسرارآمیز هستش و غیر قابل درک هستش. اما تمام اعمال روح القدس بر دلهای انسانها، همین که اون چگونه ما رو تبدیل میکنه، اون چجوره ما رو، اون تحول روحانی در ما پیش میاد، چجوره ما رو بینا میکنه، چجوره ما رو شنوا میکنه، این خودش یک موضوع بسیار اسرارآمیزی هست و دقیقا نمیتونیم اونو درک بکنیم. اما کاری هستش که روح القدس، معجزه‌ای هستش که روح القدس باید در ما ایجاد بکنه. و برای همین هست که ما نباید خداوند رو محدود بکنیم، قدرتش رو نباید محدود بکنیم، رحمش رو و شفقتش رو نباید هیچ موقع محدود بکنیم. باید یاد داشته باشیم که خداوند خدای مهربان هست و با او هیچ چیزی غیر ممکن نیست. همونطور که در آیه 37 در همین فصل میخونیم که میگه زیرا نزد خدا هیچ امری غیر ممکن نیست. باید به این موضوع به طور شیوهی نگاه بکنیم و باید یادمون بیاد که بچه ها، کودکان، فرزندانمون هر چقدرم که خردسال باشن نیاز به آموزش کلام خدا دارن و ما همیشه باید با اونها به عنوان افرادی مسئول در مورد خدا رفتار بکنیم. ما هیچ موقع نباید به خودمون اجازه بدیم که فرض کنیم اونها فقط یک جوان هستن و به خاطر این نمیتونن اونها ایمان داشته باشن و دینی در دل خودشون یا آیینی در دل خودشون در مورد خداوند عیسی مسیح داشته باشن. در کتاب مقدس میخونیم چگونه بچه ها اومدن به سوی مسیح و قبولش کردن، اونو صدا میکردن. و البته ما باید در انتظاراتمون معقول و خردمند باشیم. ما نباید به دنبال اون شواهدی از کار فیض الهی باشیم که برای سن و گنجایش کودکان نامناسب هست. اون چیزی که از بزرگسالان میخوایم رو نباید جویای همون چیز در بچه ها باشیم. ولی نباید هیچ موقع فراموش کنیم که دلی که برای گناه خیلی جوان نیست، اون بچه‌ای که میتونه گناه بکنه از پر شدن از فیض و محبت خداوند هم خیلی جوان نیستش. خداوند میتونه اون بچه‌ای رو که داره گناه میکنه هم نجات بده. برای همینه دوستان عزیز بسیار مهمه که ما بچه‌ها رو همراه خودمون در جلسات کلیسایی داشته باشیم. هر روز پدر و مادر رو از شما میخوام، اگر میگین که مسیح هستین، آیا کلام خدا رو براشون میخونین؟ آیا براشون سعی میکنین توضیح بدین؟ آیا با بچه‌هاتون دعا میکنین؟ این چیزی هستش که ما در کتاب مقدس میخونیم که مسیحیان انجام میدادن، هم در عهد جدید هم در عهد عتیق. آیا مسیحیتتون فقط برای کلیسا هست یا در خونه بچه‌هاتون هم میبینن این رو؟ و آیا اونها رو مسئول میدونین که بهشون توضیح میدین که اونها در حضور خداوند مسئول هستند و اونها هم باید گناهانشون آمرزیده بشه و راهی هست برای آمرزش گناهانشون و مسیح هستش که بچه ها رو هم به خودش جذب میکنه و میپذیره؟ این موضوعات رو در آینده هم بیشتر توضیح میدیم. اما پنجمین مورد و در مرحله آخر ما از این آیات یاد میگیریم که شخصیت یک خادم واقعاً یک خادمی که واقعاً بزرگ و موفق هست و یک خادم و رهبر کلیسای بزرگ و موفق خدا چگونه هست، شخصیتش چگونه هستش. این تصویر در برابر ما به شیوهی قابل توجه توسط این فرشته از یحیای تعمیددهنده توصیف شده. اینجا میگه که او کسی هست یا او کسی خواهد بود که باعث برگردانی دلها میشه. در آیه 17 میخونیم و او به روح و قوت الیاس پیش روی وی خواهد رفت تا دلهای پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حکمت عادلان بگرداند تا قومی آماده برای خدا مهیا سازد. اینجا میگه این خادم مسیح، این یحیای تعمید دهنده، شخصیتش چجوری هست؟ چه کاری میکنه؟ هدفش چی هست؟ این اون شخصیتش در این هستش که دلها رو میگردانه. یعنی چی؟ اونها رو از جهل به دانش برمیگردانه، اونها رو از بی‌دقتی و سهل‌انگاری روحانی به اندیشه و افکار روحانی، به چیزهایی که جدی هستن، به چیزهای ابدی میگردانه. اونها رو از گناه کردن به خدا تبدیل خواهد کرد. هدفش این هست، کارش این هستش. دنبال این نیستش که بره و برای زندگی خودش موفق باشه. دنبال این نیستش که مطمئن بشه که از نظر معنوی خودش داره پیشرفت میکنه. دنبال این نیستش که اسم خودش رو بزرگ بکنه. هدفش این هستش که دل انسانها رو به سوی خداوند بگردونه. در هدفش این هست. این شخصیت یک رهبر حقیقی مسیح هست. یک خادم حقیقی مسیح هست. دنبال این نیستش که مردم رو خوشحال بکنه. دنبال این نیستش که مردم به مردم جوک بگه و مردم بخنده. نه. شخصی هستش که خیلی جدی هست در مورد چیزهای روحانی. شما هم دوستان عزیز وقتی که به کلیسای میرین، آره به کلیسای میرین که اون رهبرش فقط یک شخصی هستش که فقط مردمی هست، مردم رو خوشحال نگه میداره، به شخصی هستش که میدونین این هدفش این هستش که منو به سوی خداوند بکشونه، این هدفو داره. میگه که او کسی هست که پیش روی وی خواهد رفت. در این رو در فصل در آیه 17 میخونیم. این یعنی چی؟ این یعنی پیش روی خداوند عیسی مسیح خواهد رفت. قبل از مسیح میاد و چیکار میکنه؟ مردم رو برای آمدن مسیح آماده میکنه تا قومی آماده برای خدا مهیا سازد. این یحیی در هیچ چیز به اندازه یک پیامبر، یک شخصی که میاد پیغام مسیح رو بیاره، یا میگیم مثل جارچی میاد صدا بکنه، مثل یک قاصد میاد اون خبر مسیح رو عیسی مسیح رو برسونه، هیچ لذت دیگه ای نداره براش. هدفش این هست، لذتش در این هستش که فقط از مسیح بگه، از خودش نگه. قاصد مسیح هست، مثل یک پستچی هستش که میاد پیغام مسیح رو میرسونه به دلهای مردم، میاد کلام خدا رو برای مردم باز میکنه. نمیاد توش دستی بذاره. نمیاد عوضش بکنه. نمیاد کم و زیادش بکنه. شما اگه کسی هستش که کلام خدا رو به درستی تعلیم نمیده و فقط شده یک روانشناس، فقط شده یک شخصی که فقط جوک میگه، دنبال این افراد نره. دنبال افرادی برین که پیشرو مسیح است و قاصد مسیح است، پستچی مسیح است. کسی رو اگه میبینین که داره کلام رو کم و زیاد میکنه و فقط قسمت کمی از کلام رو براتون باز میکنه و بیشتر جلسات فقط آهنگ موسیقی هست یا فقط در مورد زندگی شخصی حکایت میکنه، دنبال این افراد نرین. مواظب باشین دوستان عزیز. اینجا میگه که او کسی هستش که قومی آماده برای خدا مهیا سازد. او تلاش خواهد کرد تا از جهان یه جمعی رو از مردان ایماندار رو برای دیدار با اون پروردگارمون عیسی مسیح در روز ظهور او آماده خواهند براشون آماده بکنه و برای ظهور مسیح آمادهشون بکنه. پس بیایید برای چنین خادمین شب و روز دعا بکنیم، برای کشورمون در ایران و خارج از ایران برای چنین خادمینی شب و روز دعا بکنیم. اونها ستونهای واقعی یک کلیسا هستن، اونها همونطور که کلام میگه نمک واقعی زمین هستن، اون نور واقعی جهان هستن، چون دارن نور مسیح رو، مسیح واقعی رو میدرخشونن. خوشا به حال اون کلیسا، خوشا به حال اون ملتی که بسیاری از این گونه مردان رو داره. بدون چنین مردانی تحصیلات و مدارک الهیاتی، لقب‌های مذهبی که مردم به این افراد میدن، مثل کشیش و مثل اسقف و اینجور چیزها، این لقب‌های مذهبی، دارایی و خدمات و ساختمان پر زرق و برق و بزرگ کلیسایی، هیچ کلیسایی رو زنده نگه نمیداره. ما منظور از زنده حیات روحانی هستش. به جز توسط اون مردان و خادمینی که پر از روح القدس هستند، مردم نجات پیدا نمی کنن. چون باید مردم کلام خدا رو بشنون. مسیح با اون پیغام انجیل هستش که جلال پیدا میکنه، و برای همین ما باید برای این نوع افراد دعا بکنیم. خب دوستان عزیز، رسیدیم به آخر این آیه 17. چیزی که لوقا داره به ما نشون میده این حکایتی هست، حکایت تاریخی هستش که چه اتفاقی پیش اومد قبل از آمدن مسیح. این موضوعات بسیار مهمه، چون که داره این موضوع رو برای ما ایجاد میکنه، بنا میکنه، که نشون میده که اگر یوحنا و هدف یوحنا چقدر مهم هست، پس اون شخصی که بعد از یوحنا میاد چقدر مهمه، یعنی عیسی مسیح. اگر در مورد یوحنا این چیزها رو میگه، چقدر مسیح والاتر هست. و تا جایی که بعدن میخونیم که چگونه همین یحیی اشاره میکنه و به یاورانش میگه که برید به دنیا به سوی مسیح، و بهشون میگه که اینک بره خدا که گناهان جهان رو بر می‌داره و حمل می‌کنه. پس دوستان، اگر واقعا یک مسیحی واقعی هستین، شما هم هدفتون این باشه که به بقیه این پیغام مسیح رو بدین، اونها رو در مسیح تشویق بکنین. اگر در مسیح هنوز ایمان ندارین و این کاری که روح القدس در شما باید انجام بده رو هنوز کسب نکردین، در دعا ادامه بدیم، دل سرد نشیم. اگر واقعا دارین از ته دل دعا میکنین، خداوند جواب میده. خداوند هیچ موقع کسی رو که به این صورت به طور صادقانه دعا بکنه، هیچ موقع اون رو رد نکرده. خداوند همچنان که دیدیم، اگه بتونه یه بچه رو نجات بده، ما رو هم میتونه نجات بده. امیدوارم که خداوند این کلامش رو در دل ما بکاره و اون رشد بکنه. آمین.